بیرون اجازه گرفتم بیام. بله عرض می‌کردم که عرض سه شنبه که پر در تهران شروع شده، دو مرحله عزیزان را در حقیقت معرفی کردن که در این در دو مرحله نزدیک به 180 نفر، البته بیشتر آوردن، ولی خب یه عده‌ای حالا یا معتاد متجاهل نبودن یا شرایط نگهداری را نداشتن. از این عده نزدیک به 180 نفر در واقع در مرکز قرنطینه هستن. از این 180 نفر تست پی سی آر انجام گرفته، یعنی اون همون تست به اصطلاح
180 نفر.
بله که از این 180 نفر فقط یک نفر آزمایشش مثبت بوده، یعنی یک نفر از اینها دارای علائم کرونا بوده که به اون مرکزی که برای این کار اختصاص داده شده هدایت شده و 179 نفر دیگه همشون در مرکز قرنطینه هست.
پس ما بالاخره اولین معتاد متجاهل رو، یعنی این باورم شکست که به معتادان متجاهل هم
بله،
مبتلا
بله،
میشن.
این باور اساسا باور نادرستی هست، چون بله. ببینید کسی تالا از افراد مبتلا به کرونا نپرسیده که آیا مصرف مواد دارن ندارن. به هر حال این باوری که هست، بله باور ناصحیح هست و حتما در بین افراد مصرف کننده مواد و بخصوص خود افرادی که به هر حال در عنوان معتاد پرخطر هستن، حتما ما احتمال میدیم که درصدشون علائم رو داشته باشن و مبتلا باشن.
شما معتقد هستید که این طرح حتی باید معلق میموند؟ این حرف مهمی هستش در این شرایطی که یه مقدارم فشار افکار عمومی سر این موضوع به وجود اومده. میتونید تیتروار بگید که دلایلتون برای این اعتقاد چی هست؟
بله ببینید، به هر حال همونطوری که عرض کردم یه و دستورالعمل‌های بالاخره کشور هم اعلام میکنه، اولا در مراکز تجمع احتمال بروز و شیوع کووید 19 یا بیماری کرونا بیشتر هست. بنابراین خب اینها هم شامل حالش میشه. نکته دوم این هستش که همواره گفته شده و متخصصین هم تایید کردن که افرادی که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارن، حالا به دلایل مختلف ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب ما میدونیم معتاد بی خانمان و معتاد به هر حال و بخصوص معتادان بی خانمان که شرایط سختی هم دارن به لحاظ زیست، اینها دستگاه ایمنیشون ضعیف‌تر هست، هم به دلیل مصرف مواد و هم به دلایل مختلف دیگه. نکته بعدی این هستش که معتادین بی خانمان به دلیل اینکه معمولا مواد سخت مصرف میکنن، یعنی حالا یا هروئین تزریقی یا هروئین به اصطلاح تدخینی یا مواد دیگه، اینا معمولا وسایل خودشون رو با همدیگه شریکی استفاده میکنن و باز این میتونه مسئله رو براشون به اصطلاح بیشتر بکنه. یعنی
خب به هر حال این نکاتی که میفرمایید که شاید میشه گفت همراه زندگی معتاد کارتون خواب هست،
خب
اما خب چه اتفاق،
یعنی میزان خطر رو در اینها بیشتر میکنیم. بنابراین اگر ما بخوایم اینها رو ببریم در یک جایی در کنار هم دیگه قرار بدهیم، اون تعدادی هم که احتمالاً ممکنه علامتی نداشته باشن از این عده بگیرن. یادمون هم نرود که همه مراکز ما حالا نه فقط بهزیستی، هر مرکزی که ما در زمینه معتادین داریم، هم نوع مرکزی، به هر حال امکان در واقع همه امکانات و زیر ساخت‌های لازم رو نداره. ممکنه شما بفهمید خب این زیر ساخت‌ها باید فراهم بشه، بله، ولی وقتی که مثلا الان خود دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی حتی در همین تهران می‌فرمان که ما تعداد تست پی سی آر، همین تستی که باید گرفته بشه، از همه افراد به تعداد کافی نداریم، یا مثلا گفته شده که حتما باید نمیدونم مثلا متخصص پزشک عفونی باشه، اینها وقتی اینها نیست به تبع اولا در مراکز ما هم نیست و ما هم اعلام کردیم به ستاد، ما یعنی سازمان بهزیستی، که ما مراکز ما واقعا متخصص و پرستار نداریم. ما میدونید در بین این دستگاه هایی که الان درگیر این بحث های معتادین و اینها هستن، تنها دستگاهی که بخش بهداری و بهداشت نداره بهزیستی هست، یعنی دانشگاه علوم پزشکی خوب خودشون هستن، عزیزان نیروی انتظامی بهداری و بهداشت دارن، سازمان زندان ها داره، سپاه اصلا دانشگاه علوم پزشکی داره و مراکز دیگه، ولی تنها دستگاهی که اساسا بهداری و بهداشت نداره ما هستیم. بنابراین ما اون نیرو رو نمیتونیم داشته باشیم و خب ممکنه این به هر حال در مراکز تجمعی معتادین خدای نکرده شروع پیدا بکنه و مشکل ساز بیشتر از این چیزی که الان هست بشه.
با ما همراه باشید لطفا. ما داشتیم با آقای شیوایی و سردار زاهدیان صحبتایی میکردیم، در واقع تا حدی هم آرمانگرایانه در رابطه با شرایط بعد از درمان، اما واقعا به نظر میرسه هنوز ما تو مراحل ابتدایی کار موندیم. آقای شیوایی شما نظری دارید در رابطه با صحبت‌های آقای براتی؟
ما جلسه قبل هم که صحبت کردیم نصلا موضوع صحبتمون همین بود، یعنی همین موضوعی که هم سردار اشاره کردن هم آقای دکتر براتی اشاره کردن، وقتی که اینها رو در واقع جمع‌آوری بکنن در یک جایی و نتونیم در واقع کنترلشون بکنیم، خب آلودگی بین خودشون سرایت میکنه، بعد اون موقع ممکنه در واقع گرفتاری بیشتری داشته باشیم، درصد تلفات بره بالا و پذیرششون در مراکز درمانی هم دوباره سخت‌تر میشه، یعنی ممکنه این فشار منتقل بشه به مراکز درمانی، تخت آی سی یو بیشتر احتیاج داشته باشیم، هزینه بیشتر داشته باشیم. ولی الان اینها که در واقع جمع‌آوری نمیشن، ببینید واقعیت اینه که اینا خودشون کلن از نظام اجتماعی خودشون رو یه جوری جدا میکنن.
بله.
یعنی خیلی هم با بقیه این مردم در ارتباط نزدیک نیستن. اون معتاده که جمع‌آوری میشه، ما یه طیف زیادی از معتاده داریم که در واقع اتفاقا اونها هم به نوعی خطرناکن، شاید خطرشون از اینا بیشتر باشه، یه جوری با هم با خانوادهشون دارن زندگی میکنن و هم با یک اکیپی از معتادا مواد مصرف میکنن. خب بله، اون میتونیم بگیم که اگر آلوده بشه آلودگی رو به در واقع خانوادهش داره منتقل میکنه، اما اینایی که در واقع به صورت بی خانمان دارن زندگی میکنن، در واقع تو کلونی خودشون تقریبا میشه گفت به صورت جزیره‌ای دارن با خودشون زندگی میکنن، خیلی خطری از باب شیوع کرونا در بین جمعیت بقیه مردم ندارن، چون کرونا عامل انتقالش انسانیه، یعنی این ثابت شده، حتی اشیا انقدر مهم نیستن که عامل انسانی و تماس نزدیک انسانی مهمه. خب این در واقع معتادای کارتون خواب و بی خانمان ما خیلی در تماس نزدیک با افراد سالم نیستن که بگیم برای اونها خطر داشته باشه، ولی فشار افکار عمومی الان باعث این شده و این یه کار خیلی پرزحمت پردردسر و اونجوری هم که سردار توضیح دادن اگر بخوان اون کارها رو انجام بدن خیلی پرهزینه است، پرسنل خیلی زیادی میبره و در نهایت هم من بازم فکر نمی کنم که از حیث درمان اعتیادی خیلی نتیجه بخش باشه، اما از حیث اینکه جمع‌آوری بشن حالا کمتر به چشم بیاد، چرا، نتیجه بخش هست.
یک پیامکی از یکی از شنوندگان من دریافت کردم، میخوام براتون بخونم. سوالی رو هم از آقای براتی داشتن هم از آقای زاهدیان. از آقای زاهدیان پرسیدن که تعداد معتادان متجاهر بیش از ظرفیت این مراکز نگهداری است، اگر این طرح‌ها کامل اجرا بشه نیرو انتظامی تا کی همه این معتادان رو جمع‌آوری میکنه؟ بعد ادامه دادن که خب یک زمانی میبره این جمع‌آوری. این قسمت رو خطاب از آقای براتی میپرسن که تا اون موقع این معتادانی که در خیابان هستن براشون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول از آقای زاهدیان جواب رو بشنویم.
خب جا داره منم خدمت آقای براتی سلام عرض بکنم و خدا قوت بهشون بگم، باید زحماتی که سازمان بهسیسی متحمل شده تو این مدت. در رابطه با جمع آوری، به هر میزانی که ساختارهای نگهداری و اعلام آمادگی بکنند، پلیس منعی برای جمع‌آوری نداره. ما همه این جمعیت معتاد رو ظرف نهایتاً 72 ساعت تا یک هفته نهایتاً جمع‌آوری میکنیم، منتها بقیه کسانی که باید به اصطلاح وظایفشون رو دنبال بکنن باید آماده باشن و در خدمت به اصطلاح مردم عزیزمون و همچنین سازمان‌های متولی هم هستیم. ما یه اشاره هم من به فرمایشات آقای دکتر شیوایی بکنم که فرمودن این افراد در سطح جامعه‌ای که زندگی میکنن مشکل ایجاد نمیکنن، اتفاقا اینا تو مناطقی که کم برخوردارتر و به هر حال افراد حاشیه نشین هستن در این مناطق و افراد ضعیف جامعه هستن، در این مناطق حضور پیدا میکنن و مستقیما هم با مردم ارتباط برقرار میکنن، تعامل دارن و ما داریم میبینیم اینها رو، یعنی لحظه‌ای میبینیم و مشکلات مردم رو هم میبینیم. حضور این افراد در خیلی از این مناطق باعث شده ساختارهای اجتماعی مناطق به هم بریزه. در همین محله هرندی تهران مثلا تا قبل از این 17 تا مسجد فعالش تعطیل شده بود به خاطر حضور این آدم ها و اهالی اون محل هم همه نگران بودن، ناراحت بودن، در خونه شون رو باز میکردن، بچه مثلا میخواست بره مدرسه صبح با صحنه تزریق مواد مخدر تو اون محل مواجه هستش یا مشاهده میکنه، یا خانواده فردی میخواد بره خرید، منزلش در اون منطقه است، 50 نفر 20 نفر 10 نفر از این افراد توی کوچه جلوی در خونه تجمع دارن، اینها به هر حال مشکلات جدی رو بر مردم ایجاد کرده و این استکاک اجتماعی که اونجا وجود داره مطمئنن آلودگی هایی رو برای 70 سالم جامعه هم ایجاد میکنه.
سردار شما برآورد زمانی ندارید که پس تا کی وضعیت جامعه به یه ثباتی در این خصوص میرسه و این جمع‌آوری کامل؟
برآورد زمانی رو به هر حال سازمان هایی که متولی نگهداری هستن باید برای ما مشخص کنن. ما به عنوان مجری جمع‌آوری هستیم و این نگهداری هم که الان انجام میدیم به خاطر کمک به سایر سازمان ها اومدیم وارد میدان شدیم و اینکه این ظرفیت رو هرچی هم خودمون بتونیم توسعه بدیم که الان هم در حال توسعه هستیم و انشالله تا پایان خرداد ما یه فاز جدیدی هم به این ظرفیت اضافه خواهیم کرد، به هر حال به نفع جامعه است و ما کم نخواهیم گذاشت.
آقای براتی، این پیامک شنوندمون رو شما میتونید پاسخ بدید؟ شما اولا برآورد زمانی دارید که کی این طرح میتونه حالا با این مشکلات موجود تکمیل بشه؟ و نکته بعد این که تا اون موقع سازمان بهزیستی چه خدماتی رو به این افرادی که هنوز تو سطح شهر هستن، تو سطح شهرها هستن، انجام خواهد داد؟
ببینید، ما قبل از عید که به حال طبق مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح جمع‌آوری متوقف شد برای ایام نوروز، ما بلافاصله یک طرحی را به ستاد مبارزه با مواد مخدر دادیم تحت عنوان طرح ارائه خدمات در پاتوق‌ها به معتادان بی‌خانمان که اون طرح هنوز هم داره اجرا میشه، به این صورت که ما در محل تجمع معتادین در پاتوق‌هایی که هستن حاضر میشن، چون میدونید ما در برنامه‌های کاهش آسیبمون هم تیم‌های سیاری داریم که افراد پاک شده خودشون میرن در محل‌هایی که اینا هستن و مواد مصرف میکنن و با هم دیگه به قول جناب دکتر شیوایی زندگی میکنن، میرفتیم اونجا به اینا خدمات میدادیم، خدمات کاهش آسیب که خود برای خودشون و برای دیگران مشکل ایجاد نکنن، اگرم مصرف میکنن مصرف ایمنتری داشته باشن و همچنین برای در واقع توزیع اون مواد مقابل کننده با کرونا، یعنی ماسک و دستکش و مواد شوینده، محلشون رو ضد عفونی میکردیم، حتی یه جاهایی بهشون صابون و مایع دستشویی دادیم و بعد دیدیم اینا آب در اختیارشون نیست، براشون تانکر آب گذاشتیم، الان تانکرها رو میبریم سه روز به سه روز پر میکنیم. بنابراین این کار الان هم داره میشه، یعنی اگر هم شما ملاحظه میکنید که در اینها هنوز به اون صورت افراد مبتلا به کرونا وجود نداره، این به خاطر اینه که مصرف میکنه، یعنی این نگاه اشتباهی که از باور غلط کرد، بلکه به خاطر خدماتیه که دارن میدن. ما در سراسر کشور الان این کار رو داریم انجام میدیم، حتی گزارشی از این فعالیت ما در سایت سازمان ملل متحد در کشور وجود داره که عزیزان میتونن مراجعه کنن، این گزارش ها رو به مسئولین دادیم، به وزیر محترم کشور، به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، تقدیم جناب آقای رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا کردیم، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کردیم. یعنی این کار داره انجام میشه. اما اینکه چقدر، ببینید الان طبق مصوبه ستاد ملی کرونا این معتادین اگر که دستگیر بشن و بیان تو مراکز ما باید تا یک سال بمونن. خب قبلا دو تا سه ماه بود، یعنی شش ماه، الان قرار شده تا یک سال بمونن. قدر مسلم این یک سال موندن به هر حال احتیاج به برنامه‌های خاصی دارن که بتونیم از این فرصت، بهترین فرصت رو استفاده کنیم برای بازتوانی اینها. الان ما بیرون مراکزی داریم تحت عنوان مراکز توانمندسازی، 25 مرکز در سراسر کشور فعال کردیم برای این عزیزانی که میان بیرون از همین مراکز ماده 16 و یا خانواده در واقع پذیراشون نیست یا اساسا نمیدونن خانواده کجا هست و این حلقه مفقوده جدی ما بوده، اینها میان اونجا اسکان پیدا میکنن، در این حال آموزش های زندگی سالم بهشون میدیم، آموزش پیشگیری از عود بهشون میدیم، عرضم بزرگتون اگر شغل حرفه‌ای بلد نیستن شغل حرفه بهشون یاد میدیم و بعد معرفیشون میکنیم که از تسهیلات اشتغال زایی سازمان بهزیستی استفاده بکنن.
خب همین
الان که من خدمت شما هستم چهار مرکز در تهران نزدیک به 1000 نفر رو تحت پوشش داره، در کل کشور نزدیک به 2600 نفر تحت پوشش هستن در این 25 مرکز. خب قاعدتا این کار رو ما اگر بتونیم توسعهش بدیم، یعنی منابع لازم در اختیار ما قرار بگیره و توسعه بدیم، من فکر کنم اون حلقه مفقوده اصلی در این موضوع که بحث بازتوانی و جامعه پذیری این افراد هم هست، به هر حال محقق خواهد شد و انشالله ما خواهیم تونست که در این زمینه هم در واقع کمکی به عزیزان داشته باشیم.
خب قبل از اینکه شما امروز وارد گفتگو برنامه باشید، در واقع همین صحبت مطرح شد که خب حالا این دورهای 3 ماهه شد، 6 ماه بعد الان شما هم میفرمایید 1 سال، اما دکتر شیوایی میگفتن که خب بعد از این چی؟ آیا نباید اینها کنترلی صورت بگیره روشون، کمک های در واقع بعد از درمان که یه ماهیت دوگانه هم ایشون اشاره کردن، یعنی هم جنبه نظارتی داشته باشه که اگر طرف بخواد برگشت بکنه یا بیماریش عود بکنه دوباره در شرایط قانونی قرار بگیره، و یا اینکه بهش کمک بشه برای اینکه سلامتش رو پیدا بکنه و به جامعه کاملا برگرده. چقدر برای بعد از این 1 سال ها فکر شده؟ چقدر برای بعد از این دوره ها فکر شده؟
ببینید این وضعیت، یعنی این نکته که آقای دکتر شیوایی فرمودن، البته من فرمایشاتشون رو نشنیدم متاسفانه، کاش میشنیدم و استفاده میکردیم از بیاناتشون و راهنمایی‌هاشون. ببینید بحث بازتوانی افراد مصرف کننده مواد، حالا چه معتاد بی خانمان، چه اونایی که حتی خانواده دارن و خانمان دارن، همیشه در کشور ما یک حلقه مفقوده ای بوده که متأسفانه آنگونه که باید بهش پرداخته نشده. فقط در این 2-3 سال اخیر، یعنی به طور مشخص در 2 سال اخیر هست، و اون هم بعد از اجرایی شدن جزء 3 ماده 80 قانون برنامه 6 هست که اونجا گفته سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری، حالا در مورد معتادین متجاهر و اینا که هیچی، بعد ادامهش میگه که این سازمان و شهرداری ها باید مراکز توانمندسازی را ایجاد بکنن. ما از این بند استفاده کردیم و 2 تا فعالیت را در زمینه معتادین اصطلاح متجاهر و با اولویت معتادین متجاهر و همه افراد مصرف کننده برای بازتوانیشون در دستور کار دادیم. یکی همین مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری هست که اینا به هر حال بیان یک شرایطی بگیرن همونطور که عرض کردم و بعد آماده بشن برای اینکه برگردن وصلشون کنیم حالا به خانواده یا بیاریمشون توی جامعه. و نکته بعدی یک برنامه تحت عنوان مدیریت مورد. مدیریت مورد چی هست؟ مدیریت مورد در واقع یک نوعی در حقیقت معرفی این افراد هست، به خصوص اونهایی که خانواده نمیپذیرتشون یا خانواده ندارن و مشخص به خانوادهشون کجا هست. مددکار اجتماعی، این افراد به مددکاران اجتماعی، به کلینیک های مددکاری اجتماعی که از بهزیستی مجوز دارن یا حتی به سایر مؤسساتی که با خود افراد در واقع پاک شده کار میکنن، اینها معرفی میشن و بعد در تحت حمایت و تحت رصد اون سیستم قرار میگیرن و بعد دائم برای درمانشون، برای اسکانشون از همین مراکز و همچنین برای اشتغالشون برنامه میشن. این فعالیت نوعی هست، عرض کردم از 1.5 سال پیش شروع شده و ما خیلی بهش امیدوار هستیم که با این فعالیت ها بتونیم در واقع کار رو پیش ببریم. این رو هم عرض بکنم که در مطابق دستور ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1191 ما یک آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه خدمات پس از خروج، منظور پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد هست که برای معتادین در واقع بهبود یافته بوده. آنچه که الان توی این 2 تا فعالیت ما داریم انجام میدیم، نزدیک به اونجا 12 تا فعالیت گفته شده، نزدیک به 11 تاش را توی اون آیین‌نامه دیده شده که اینجا داره اجرا میشه. فقط یه موردشی که از دست ما خارجه، اونم اون چیزی ازش گفته که قاضی میتونه دستور بده مثلا این معتادی که پاک شده توی محله‌های بره یا با یه افرادی تماس داشته باشه یا نداشته باشه، که دیگه اون بحث قضایی و حقوقی است. من فکر کنم با این 2 تا فعالیتی که ما داریم ان شاء الله بتونیم در واقع برای امسال و سال‌های آینده افق روشنی را برای بحث بازتوانی معتادین هم داشته
باشه. خب ما چون دقایق پایانی هست در حدود 1 دقیقه صحبت آقای شیوایی رو اگر در رابطه با صحبت شما هم نقطه نظری دارن بشنویم.
من یه توضیح راجع به صحبت قبلی میخوام بدم. اون قسمتی که گفتم در واقع برای افراد عادی خطری ندارن، من منظورم از حیث گسترش بیماری کرونا بوده، وگرنه از حیث در واقع مسائل آسیب‌های اجتماعی که خطرشون در واقع خطر یک فرد مصرف کننده، اونم در وضعیت بیخانمانی، از نظر روحی و از نظر تجربه زندگی برای افراد سالم وحشتناکه. من منظورم فقط از حیث کرونا بوده.
بسیار. در رابطه با صحبت‌های براتی شما نظر نقطه نظری دارید؟
ببینید من مطمئنم نتیجه اگر در واقع بودجه کافی به سازمان بهزیستی تزریق بشه میتونه مؤثر باشه، و اگر نه توان سازمان بهزیستی الان در همین حدیه که تا الان بوده
داره این کار میکنه. خب بسیار خوب، از شما ممنونم، از سردار زاهدیان هم تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودن. اگر سردار شما نکته پایانی دارید در حد 20 ثانیه ما میشنویم صحبت شما را.
من هم تشکر میکنم، زحمت کشیدید، انشالله که این بحثا بتونه راه گشا باشه برای هرچه بهتر ارائه شدن به اصطلاح خدمات به مردم عزیزمون و کنترل وضعیت اعتیاد در سطح شهر.
بسیار خوب، متشکرم. آقای براتی شما هم صحبت مبسوطی داشتید، اگر در حد 30 ثانیه جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
منم تشکر میکنم و امیدوارم هستم همونطور که آقای دکتر شیدایی فرمودن انشاءالله منابع لازم در اختیار ما قرار بگیره. قدر مسلم اگر ما بهترین فعالیت ها رو هم برنامه ریزی بکنیم و برنامه ها رو، ولی منابع در اختیار ما قرار نگیره، حتما نمیتونیم کاری از پیش ببریم. امیدوارم هستم به حق این روزهای عزیز بتونیم در انجام وظایفمون همه دستگاه‌ها در کنار هم مشکلی از مشکلات مردم رو حل بکنیم. و سپاسگزارم از شما و برنامه‌تون. خیلی ممنون.
متشکرم از سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از آقای سید فرید براتی سده مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی که به عنوان مسئولان و متولیان حوزه اعتیاد در این برنامه حضور پیدا کردن، پاسخگوی سوالات ما بودن. همچنین از آقای دکتر داوود شیوایی پزشک و روان درمانگر اعتیاد هم تشکر میکنم که نقطه نظراتشون رو در این برنامه مطرح کردن. واقعا هم موضوع اعتیاد موضوع گسترده‌ای هستش، شاید در حد بذات این برنامه فقط بشه حساسیت ایجاد کرد. به هر حال نیازمند سازوکارهای جدیتر برای جمع‌آوری معتادان و متجاهر هستیم. تو طول برنامه هم شنوندگان شنیدن که موضوع کرونا به این حساسیت افسوده. امیدواریم که شرایط یک روزی بهتر بشه و ما در برنامه‌های آتی هم بتونیم باز همین موضوع رو پیگیری کنیم، اما با خبرهای خوب. همینجا با شما شنوندگان خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما همراه بودید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان خوب شنونده، امیدواریم تا این بخش از برنامه‌های شبکه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق می‌پردازیم به برنامه یا میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس و حق مشتری. می‌شنویم.
گفتم
نفوس حق و ناس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یک کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزء حق الناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اونورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100 هزار تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر این نمی کنی که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید یه سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پروران. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
عزیزان شنونده، روزگارتون به خیر و نیکی باد. به اتفاق شما میرسیم به برنامه چشم و چراغ. این برنامه میپردازه به ناراحتی کلیه و مجاری ادراری. امیدوارم تا این بخش از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میشنویم.